ساعت 23 این صدای رادیو فرداست. مدیر کل حفاظت محیط زیست مازندران خشک شدن خلیج گرگان و تالاب میانکاله را یک مسئله فراملی خواند. واردات واکسن کرونا به ایران ممنوع شد. یک فعال حوزه دارو از فروش داروهای چینی به اسم تولید داخل ایران پرده برداشت. شب بخیر شنونده گرامی، الهه روانشاد هستم. دعوت میکنم خبرها و گزارش های این ساعت رادیو فردا رو بشنوید. مدیر کل حفاظت محیط زیست مازندران خشک شدن خلیج گرگان و تالاب میانکاله را یک مسئله فراملی دانسته و گفته ریزگردها در کمین مازندران و استان گلستان است. به گزارش ایلنا، حسین علی ابراهیمی کارنامی با اشاره به افزوده شدن 1500 هکتار به بخش خشک شده خلیج گرگان تاکید کرد در صورت تداوم خشکی خلیج گرگان، شهرهای مرکزی و شرقی مازندران و استان گلستان با پدیده ریزگردها مواجه می شود. وی با انتقاد از اهمال وزارت نیرو و سازمان بنادر و دریانوردی در اجرای مصوبات ستاد ملی احیای تالاب‌های کشور گفت اگر این تکالیف اجرا بشود قطعا این خلیج قابل احیا خواهد بود. پهنه خلیج گرگان در حدود 48,000 هکتار است و می تواند در تامین رطوبت هوای منطقه نقش آفرینی کند. تأثیر این خلیج در تغذیه سفره‌های آب زیرزمینی نیز بسیار بالاست. رئیس سازمان غذا و دارو از پایان واردات واکسن کرونا به ایران خبر داده و با تاکید بر اتکا به تولید داخل افزوده در حال حاضر هیچ گونه واردات واکسن از خارج از کشور صورت نمی‌گیرد. به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، بهرام دارایی همچنین گفت واکسن سازهای داخلی ظرفیت بالایی دارند و قرار است حداقل 15 میلیون دوز در ماه واکسن تولید کنند.
در حال حاضر ما هیچ گونه وارداتی از خارج کشور نداریم
و ممنوع شده.
بله، در حال حاضر ما متکی هستیم به تولید داخل و تولید داخل کفاف نیازهای ما را از جمله دوز سوم را خواهد داد.
توقف واردات واکسن کرونا به کشور در حالی صورت می‌گیرد که هنوز هیچ یک از واکسن‌های تولید داخل تاییدیه سازمان جهانی بهداشت را به دست نیاورده است. نایب رئیس اتحادیه واردکنندگان دارو ادعای برخی مسئولان دولتی در مورد خودکفایی در تولید داخلی مواد اولیه داروها را دروغ خوانده و گفته است که 80-90% این مواد از هند و چین وارد کشور می‌شوند. به گزارش ایلنا، مجتبا بوربور درباره داروهای ساخته شده نیز گفت این داروها بیشتر از اروپا، آمریکا و کشورهای معتبر و پس از آن هند و ترکیه وارد می شوند و داروهای ساخته چین به عنوان ساخته داخل به فروش می رسند. و همچنین با انتقاد از سیاست‌های وزارت بهداشت در واردات دارو و مواد اولیه درباره افزایش قیمت انواع دارو در سال آینده ابراز نگرانی کرده. افزایش قیمت دارو، کمبود و نبود برخی اقلام دارویی در برهه‌های مختلف و ایجاد بازار سیاه برای آنها در ماه‌های گذشته بسیاری از بیماران و خانواده‌های آنها را با مشکلات فراوان روبرو کرده است. و اما مسعود دانشمند، عضو اتاق بازرگانی ایران، در گفتگو با خبرگزاری ایلنا از سیاست‌های دولت ایران در مورد معامله پایاپای نفت ایران با کالا انتقاد کرده و گفته که چینی‌ها در مقابل نفتی که از ایران می‌برند هر چه کالای بنجل داشتند را به ما دادند و زیان عظیمی به ما در این سال‌ها و حتی سال‌های آینده زدند. او از سموم دفع آفات نباتی چینی به عنوان کالاهای بنجل نام برده و گفته سموم نباتی که این مشکلات عظیم را برای ما در صادرات کالای کشاورزی من به وجود آورده نتیجه تهاتر بدون قید و شرط است و چینی ها در هر کشوری که وارد شدند قراردادی تنظیم کردند که نوعی استعمار اقتصادی در آن نهفته بوده است. در این باره رادیو فردا دیدگاه حسن منصور، استاد اقتصاد در بریتانیا را جویا شده است.
ملزم بفهمید چین یکی از اقتصادهای بزرگ جهانه با تولید ملی حدود 14.5 تریلیون دلار و عملا با تکیه به خدمت ارزون کار و پایین بودن سطح زندگی در اونجا، اونجا میتونه کارخانه درست کنه برای بخش بزرگی از جهان که کالاهای زیادی رو صادر کنه. در نتیجه چین سالانه میلیاردها، یعنی هزارها میلیارد دلار تجارت میکنه، حدود 2.5 تریلیون دلار صادرات میکنه، حدود 2 تریلیون دلار وارد میکنه و معمولا مازاد تجاری داره. بزرگترین بازار چین عبارت است از آمریکا، در ردیف دوم اتحادیه اروپا، بعد از اون هنگ کنگ و ژاپن و کره جنوبی. در بازارهای دیگر جهان هم حضور داریم، منتها بازارهای ممتاز برای چین در درجه اول خود آمریکا هست، برای اینکه از اونجا اون چیزی که میبرد تکنولوژی و علمه. این رو هم به صورت تجاری و قانونی میبره، هم به صورت دزدی و خلاف میبره. در نتیجه تکیه‌اش اونجاست. بزرگترین مازاد تجاری هم با آمریکا داره، یعنی آمریکا که سالانه حدود 400 تا 500 میلیارد دلار پول تو جیب اینها می‌ریزن بدون آنکه در برابر شواره دست انجام داده بشن زیادی دارن. در این میان بازارهای نظیر ایران اونی که تعیین می‌کنند کدوم کالاها رو بخرن از اونجا وارد کنندگان ایرانی هست. وارد کنندگان ایرانی نظیر هیئت مؤتلفه، اونا بازار ایرانی رو بدل کردن به بازار بنجلخوار چینی ها، به طوری که وقتی از چینی ها گله کردن که شما چرا بنجلاتون رو به ایران میدین، گفتن که ما نمی، خریداران ایرانی از ما اون رو میخوان، برای اینکه بخوان ارزون بخرن و در ایران با کسیه به موقعیت انحصاری که دارن گران به مردم بفروشن. به این ترتیب چین از کالاهای فنی گرفته تا لوازم مصرفی نظیر خیاطی و سوزن و مهر و جانمازی و هر چی دلتون بخواد تولید میکنه و برای ایران میفروشه. بازار بسیار بزرگی و با این پر کردن بازار ایران با این کالاها، بخش بزرگی از تولیدات بالقوه ایران رو ورشکسته کرده و سطح تکنولوژی که ایران رو به سطح پایینی برده. یعنی ببینید تکنولوژی چین در مواردی که ما از اون لوازم یا صنایع اتومبیل می‌خریم یا صنایع کامپیوتری، چین در هیچ کدام از اینها پیشرو نیست. در نشه تکنولوژی چینی در خیلی از موارد قابل رقابت با تکنولوژی های آمریکایی، اروپایی و ژاپنی نیست.
آقای منصور، این عضو اتاق بازرگانی مسعود دانشمند با تاکید بر این که موضوع معامله پایاپای فقط به چین محدود نمیشه بلکه هند و اندونزی هم دنبال نفت ارزان ایران هستند، همچنین گفته که سریلانکا به جای بدهی نفتی خودش به ایران چای درجه 2 یا 3 و نامرغوب که بازار جهانی اصلا اون رو نمیخواد و نمیخره به اسم چای درجه 1 به ایران میده و ما هم ناچار هستیم که از اونها بگیریم. سوال اینه چرا ایران نمیتونه تعیین کنه که حداقل جنس بهتری از اونها تحویل بگیره هر کشوری که باشه؟
ملاحظه میکنید وقتی کشوری خودشو در یه موقعیتی قرار بده پول نداره برای دادن بلکه برای دادن باید جنس بفروشه، در نتیجه ناگزیر است که جنسی رو که طرف میخواد بخره اون رو بهش بده و در برابر اونی که او داره به صورت جنس خودش اون رو ببره، اما از اینکه اون رو دوست داره مورد نیازش هست یا نیست. در نتیجه این شکل معامله بسیار ابتدایی با دنیای تجارت امروز چند صد سال فاصله داره. وقتی شما پول دارید جنس رو از جای انتخاب میکنید که اولا کیفیتش بالاست، وندهی با استراتژی توسعه شما هماهنگی داره. یعنی مثلا شما یه چیزی رو میخواد وارد کنید، حساب میکنه که این با تکنولوژی موجود در کشور من سازگاری داره یا نداره، برای اینکه اگر پایه رو از جایی مثلا ما نیروگاه بوشهر رو از روسیه وارد میکنید، این عملا سبب میشه که تکنولوژی ما چون تکنولوژی هسته‌ای روسیه حدود 30-40 سال عقب مانده تر از تکنولوژی جهانی. در نتیجه وقتی پایه رو بر اون مبنای غلط گذاشتیم، ناگزیر ادامه‌ش هم نمیتونیم منتقل بکنیم به روی چیز دیگه، برای اینکه اینا با هم نمیسازند. در نتیجه ایران در موقعیتی هست که خودشو به دست خودش محدود کرده، بازارهای جهانی رو به روی خودش بسته، ناگزیر است هم به این معاملات پایاپای بده. و جالب این هست که در ایران این گلایه ها رو مدام میکنن ولی کسی توان این رو نداره بهش بگه که علت این بدبختی و نکبت زدگی که اقتصاد ایران دچار شده چیه. ما چرا جرأت نمی کنیم که از سیاست خارجی ایران، از سیاست کلان کشور انتقاد کنیم، بگیم که این چه تصمیمات گرفته میشه و از کشور را در این موقعیت قرار میدهد؟ ولی وقتی در چنین موقعیت هستیم راه چاره جز این نداریم که تن به این بدیم که مثلا چای رو از سریلانکا بپذیریم، در حالی که صنعت چایکاران ایران در حال ورشکستگی.
آقای منصور، اشاره کردید به این که معامله پایاپای با تجارت امروز جهان چند صد سال فاصله داره. آیا این رو باید به این معنا تعبیر کرد که در هیچ کجای جهان معامله پایاپای انجام نمیشه؟
میتونه انجام بگیره، ولی ببینید در درجه اول شکل تجارت مطلوب نیست. اگر دو کشور کالاهایی داشته باشن که به انتخاب خودشون به اون علاقه دارن، میتونن پایاپای معامله کنن. ولی چه دلیل داره که ما پایاپای این کشورها عملا رخ نمیده چنین؟ در تجارت جهانی که رقم بسیار بزرگی سالانه حدود 8 تریلیون دلار معامله کالایی انجام میگیره، همه اینها به صورت این طرف جنس رو میده، کالا رو میده، در برابرش پول میگیره. در نتیجه این پول دست اون دارندش رو باز میذاره که از هر جا که میخواهد خرید کنه، ولی دستش بسته است به اون خریدار جنس خودش. اون خریدار جنس خودش هم هر چی رو داره ناگزیر با این رو پذیره. در نتیجه این مثلا پایاپای در تجارت که روسیه شوروی با اقمار خودش داشت انجام میگرفت، ولی پر از عقب ماندگی، پر از فساد و پر از این نوع ناکارآمدی ها بود. در نتیجه شکل تجارت جهانی به صورت تعادل تعریف نشده.
عضو اتاق بازرگانی ایران، از سیاست های دولت در مورد معامله پایاپای نفت ایران با کالا یا همان تهاتر نفت و کالا انتقاد کرده و گفته که چینی ها در مقابل نفتی که از ایران میبرند هر چه کالای بنجل دارند را به ما میدهند و زیان عظیمی به ما در این سالها و سالهای آتی زده است. در همین رابطه با دیدگاه حسن منصور، استاد اقتصاد در بریتانیا آشنا میشدیم.
یک کارگرم روزی 30,000 تومان درآمد من. چه جور حکومتیه؟
کارنامه، نگاه نزدیکتر به مسائل کارگران، هر جمعه در مجله های شامگاهی و نیمه شب.
گروه دیدبان حقوق بشر سوریه روز یکشنبه امروز از تحرکات جدید گروه حزب الله لبنان در یک پایگاه هوایی حومه دمشق برای ساخت پناهگاه‌هایی به منظور پنهان کردن تسلیحاتی خبر داد که ایران برای این تشکیلات می‌فرستد. بر اساس این گزارش، شبه نظامیان حزب الله برای چندمین روز پیاپی در حال حفر زمین در منطقه حربت الورد در جنوب دمشق و در نزدیکی پایگاه هوایی قدیمی ارتش سوریه به نام دیماس دیده شدند. گزارش این گروه حقوق بشری مخالف حکومت بشار اسد چند روز پس از آن منتشر می شود که ارتش اسرائیل برای دومین بار ظرف کمتر از یک ماه بخشی از تأسیسات بندر لازقیه در سوریه را در ادامه نبرد آشکارش علیه حضور نظامیان ایران در سوریه به شدت بمباران کرد. و وزارت ورزش ایران در نامه‌ای به ادارات کل ورزش استان‌ها هر گونه فعالیت بانوان در رشته‌های زیرمجموعه فدراسیون بدنسازی و پرورش اندام را تا اطلاع ثانوی ممنوع اعلام کرد. دلیل این اقدام وزارت ورزش نداشتن مجوز کتبی عنوان شده است. این ممنوعیت در حالی اعلام می‌شود که زنان ایرانی از سال 92 مجوز حضور در کلاس‌های آموزشی و سمینارهای رشته بدنسازی را داشتند و سال 95 نیز می‌توانستند در رشته مچ اندازی به فعالیت‌های حرفه‌ای بپردازند. تیم زنان ایران در سال 1400 در رقابت‌های آسیایی مچ اندازی موفق به کسب عنوان سوم آسیا هم شد. و بالاخره که لیلا حسین زاده، فعال دانشجویی، پس از 26 روز بازداشت در زندان‌های اوین و عادل‌آباد شیراز روز یکشنبه با قرار وثیقه و تا پایان مراحل دادرسی به طور کامل آزاد شد. گزارش‌های منتشر شده حاکی است که آزادی خانم حسین زاده با قرار وثیقه‌ای به مبلغ 1 میلیارد و 500 میلیون تومان صورت گرفته. این فعال دانشجویی روز 16 آذر امسال در جریان سفر به شیراز و با حضور پرشمار نیروهای امنیتی بازداشت شد. بازداشت خانم حسین زاده در 16 آذر در حالی بود که امیر رئیسیان وکیل او 14 آذر از تایید حکم 5 سال زندان این فعال دانشجویی به اتهام اجتماع و تبانی به قصد اقدام علیه امنیت کشور در دادگاه تجدید نظر تهران خبر داده بود. عزیزان، وعده ما 45 دقیقه دیگر همراه ما باشید.